آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. دی ماه 95 هست، ما اومدیم به تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان و شما گپ و گفت ما را میشنید با جناب آقای آتیلا پسیانی، کارگردان نمایش دیابولیک رومئو و جولیت.
سلام به شما و به کاربران عزیز سایت تیوال.
سپاسگزارم. جناب پسیانی عزیز، نمایش دیابولیک رومئو و جولیت از آقای محمد چمشو رو انتخاب کردید بر روی صحنه بردن، از ایشون نمایشنامه فراوانی دیدیم شما اجرا بردید. اینکه این اقتباس رو چطور دیدید از ایشون؟
نه اصلا اقتباس نیست، این نمایشنامه یه نوشته آقای چرمشیر بر اساس نگاه به کانسپتی از رومئو و جولیت شکسپیر و اصلا بهش اقتباس نمیشه گفت، فقط یک نگاهی هستش به اون کار. ضمن من آقای چرمشیر هم همیشه در طول تمام 25 سالی که با هم کار کردیم به همین شیوه کار کردیم، نمایشنامه‌ای از طرف ایشون به شکل آماده وجود نداره. اول با هم دیگه درباره ایده صحبت می‌کنیم، درباره بچه‌های گروه که کیها قراره در کار باشن، چگونه نقش‌ها برای آدم‌ها نوشته میشه، بنابراین وقتی که اولین کلمات روی کاغذ میاد ما میدونیم که کی این کلمات رو خواهد گفت، در کجای نمایش خواهد گفت، به چه شکلی خواهد گفت.
پس یه جورایی میتونیم بگیم که مشترکاً به این ایده و نمایش نامه رسیدید با آقای چمشیر؟
معمولا همینطوره دیگه اینقدر ما با هم دیگه کار کردنمون عجین شده دیگه نمیدونیم که کی ایده رو داره پیشنهاد میکنه، کی داره پیش میبره، با همه دیگه.
بسیار عالی. چیزهای زیادی در نمایش شما، در واقع المانهای بسیاری در نمایش شما جلب توجه میکنه. اینکه میتونیم بگیم که عقده اودیپ در واقع در شخصیت پردازی کاراکترهای این نمایش، این دو کاراکتر اصلی رومئو و جولیت موثر هستش؟
نه خوشبختانه هیچ نقشی نداره، برای اینکه من اصلا از روانشناسی در نمایش بیزارم.
پس ما سوال نمیدونم.
نه شما سوالو میتونیم بپرسیم، من فقط نقطه نظرم گفتم، نگفتم به سوالای روانشناسی جواب نمیدم، چون از قضا به روانشناسی آشنایی دارم، خیلی هم علم روانشناسی رو دوست دارم، ولی معتقدم که روانشناسی فضای تئاتر رو کمی از حالت ناب نمایشی در آورده، همچنین جامعه شناسی، همچنین فلسفه، هر سه تا اینها تأثیراتی که روی فضای تئاتر گذاشتن از خاصیت ناب بوده نمایش تئاتر رو دور میکنن.
پس ما نمیتونیم بگیم که این نمایش یک جوری یک نقد روانشناسانه داره به موضوع عدم کنترل خود و پرخاشگری و در این حال یک نقدی داره به موضوع فمینیستی با توجه به اون فضای مردانی که ایجاد میکنه؟
خیلی دقت نکردم که فضا مردانه است، به نظر من این فضا کاملا حالت بالانسی بین مردها و زنها داره، مردهای ضعیف، زنهای قدرتمند، زنهای ضعیف، مردهای قدرتمند، همه جور داریم توی این نمایش. مسئله قدرت، مسئله اینه که قدرت آیا قرار بالاتر از عشق قرار بگیره یا عشق بالاتر از قدرت باید قرار بگیره.
اشاره کردید به عشق، این که ما در این نمایش تضاد بین عشق و نفرت و بین دوتا خاندان میبینیم، این که به خاطر همین عامل نمایش هم وجه طنز دراماتیک به خودش میگیره گاهی اوقات و همین که یک لحن تراژیک داره، کدومش برای دیگری در واقع میچربه؟
چربششو به نظر من خود نگاه تماشاگر تعیین میکنه، من توی این قضیه دخالتی ندارم، ولی به هر حال این نمایش یه نمایش کمیک تراژیکه.
بسیار عالی. این نمایش در واقع انسان‌ها رو، حالا فارغ از اینکه بخوام بگیم خوب یا بد هستن، تا حدودی شبیه به هم ترسیم کرده. آیا این برمیاد به اینکه آدم‌ها این نمایش جادو شدند؟
آدم‌ها این نمایش جادو نیستن، ولی اگر جادو رو به مفهوم امروزش به کار ببرین، یک شور حالت استحاله شدن در نوع بیزنسی که دارن کنن، در نوع تجارت مرگی که دارن در خیابون میکنن قرار گرفتن، یک جور مسخ شده یه شغلشون هستن که این مسخ شدگی در شغلشون باعث میشه که کاملا به نظر بیاد که اونها بیرون از خودشون کاراکترهای دیگری رو بازی میکنند. و اگر در یک نسلی قرار بوده عشقی بین دو طایفه، دو خاندان متخاصم به وجود اومده باشه، اونها تونستن با درایت و عقل سرکوبش بکنن و کماکان به دشمنیشون ادامه بدن، در حالی که در جوانان دیوانه ما عشق انقدر بالاتر قرار گرفته که خیلی زیاد به این ماجرای قدرت خانواده هاشون فکر نمی کنن.
در این نمایش شاید این هستیم که در واقع رومئو و جولیت با تلفن همراهی که دارن به صورت سلفی از خودشون رو تصویر برداری میکنن، یه جورایی نمایش رو امروزی میبینیم که
نه فقط با اون، با خیلی المان‌های دیگه نمایش رو امروزی میبینیم.
من برای اون لحظه دارم اشاره میکنم که در واقع تا قبل از اون اتفاق برای همدیگه ناپیدا بودن و همدیگه رو نمیدیدن و بعدش عیان شدن. این درمیگره که
نه، این صورت مسئله درستی نیست. حتما قبل از اونم چند بار هم
قبل از اینکه بینشون عشق اتفاق بیفته.
بله بله.
خب من میخوام به این برسم که آیا اون دوتا واسه هم یه نوری هستن در این تاریکی؟
نه نه، اون علامت هیچ چیزی نیست غیر از اینکه یک مونوپاده که از خودشون فیلم و عکس سلفی میگیرن.
و خب این
فقط و فقط به شکل فرمالیستی تصاویری رو که از زاویه‌ای که تماشاگر نمیتونه ببینه ما روی دیوار پخش میکنیم که تماشاگر از زاویه‌ای که غیر زاویه‌ای که نشسته هم ببینه.
و خب یه دیالوگی هستش تو خود رومئو و جولیت شکسپیر، حالا شما فرمودین که اصلا اقتباسی صورت نگرفتین، که رومئو به جولیت میگه تو سفیدتر از برف نشسته بر پر کلاغ هستی. حالا کلاغ رو در پوسترت میبینیم. من میخوام به این موضوع برسم که تنها کاراکتری که در این نمایش طراحی لباسش سفید غالب هستش جولیت هستش.
بله.
از این موضوع برام بگید چطور این طراحی لباس متمایز است با بقیه کاراکترها؟
کلا قرار بود که این نمایش به شکل یک فیلم سیاه و سفید به نظر بیاد. من چند سال قبل هم نمایشی به اسم متابولیک کار کرده بودم که دیابولیک در واقع یک جوری پیوندی با اون نمایش هم داره. در اون نمایش هم این کار رو کردم که به شکل یک فیلم سیاه و سفید به نظر تماشاگر بیاد، به دلیل اینکه می‌خواستم یک سر بافت مستند و کمی حالت قدیمی پیدا بکنه. رنگ لباس جولیت به دلیل اینکه به هر حال ظریف‌ترین کاراکتر نمایشه روشن‌تر از بقیه انتخاب شده. توی لباس‌های دیگرون هم المان رنگ‌های روشن وجود داره، اما به هر حال اینکه این دو به مرور همینطور در طول نمایش هم رومئو و هم جولیت رنگ لباساشون یا روشن‌تر میشه یا چیز روشنی مثلا به رومئو اضافه میشه و ضمناً اسلحه هاشون همینطور صحنه به صحنه ازشون کم میشه و از دست میدن، هفتیر و چاقو و اینا، و به جاش چیزهایی مثلا مونوپاد یا مثلا سلفی گرفتن که یک علامت یا یک نشانه از یک رابطه عاطفی بین اونها داره رو در واقع با خودشون میارن. رنگ سفید بیشتر برای من نشانه ظرافته نه نشانه پاکی، چون رومئو و جولیت ما به هر حال از اول نمایشنامه، از اول نمایش برخلاف رومئو و جولیت شکسپیر خیلی جوانان معصوم و بیگناهی نیستن. به هر حال آدمایی هستن که اونها هم دست به بزه زدن، ولی آروم آروم قدرت عشق باعث میشه که از اون حالت بزهکار صرف مثل خانواده هاشون بیرون بیان.
اشاره کردین به اشاره شناسی در واقع لباس جولیت که رنگ سفید چه معنی میتونه داشته باشه. ما برگردیم به همین کلاغی که در پوستر نمایش هستش، اینکه کلاغ یه جوری بیشترین شباهت رو میدونن با انسان داره، اینکه هم میتونه نمادی از شومیت باشه، همین که نمادی از تنهایی باشه
و اتحاد.
و خب لباس کاراکتر هم در واقع رنگ کلاغ رو اگه بگیم یک جورایی داره. شما از چه وچی و چه نمادی از این در واقع المان استفاده کردید؟
من از نماد که بیزارم، همونطور قبل از گفتگو خدمت شما گفتم، اصلا در نمایشم هرگز از سمبل و نماد من استفاده نمی‌کنم. اگر همچین تلقی از سوی بیننده اتفاق بیفته هم هرگز باهاش نخواهم جنگید، به خاطر اینکه این تلقی که از سمت بیننده اتفاق بیفته همیشه یک ضلع بسیار بسیار مهم در نمایش من رو میسازه، حتی اگر اون تلقی با تلقی خود من نزدیک نباشه. همیشه من بارها و بارها این رو گفتم، بازم الان تکرار میکنم که نمایش من از یک مثلث ذهنیت کارگردان، صحنه نمایش و دید تماشاگر شکل گرفته. کلاغ در واقع اولا که حیوان مورد علاقه منه، کلاغ و گربه هر دو حیوانات بسیار مورد علاقه منن، خیلی دوستشون دارم، و کلاغ به دلیل اینکه حیوان خیلی جمعی هستش، این حالت فردیتی که روی سر این دو جوان پیدا میکرد برای من یک حالت کنتراستی رو ایجاد میکرد که خیلی دوست داشتم. ظاهرن باید کلاغ جمع رو انتخاب بکنه، ولی این دو کلاغ ما فردیتشون انتخاب کردم.
تو نمایش شما دیگه نه در واقع رومئو با سم کشته میشه، نه جولیت با خنجر خودش رو میکشه، پایان مندی متفاوت رو شاید هستیم. و خب برمیگرد به همون کلمه دیابولیک، چرا اینها عاشقان شیطان صفتی هستند؟
دیابولیک به دلیل زندگی، نوع زندگی این هاست که اول عنوان نمایشنامه وجود داره، یعنی عنوان نمایشنامه است دیابولیک دو نقطه رومو و جولیت، یعنی از دل این دیابولیسمی که این شیطان صفتی که در این خیابون در جریانه، رومو و جولیت معاصری هم بیرون میان.
و خب نوع زندگی اینها یک جورای برای من که تماشاگر به این گونه بود که در واقع در زیر زمین زندگی میکنن، با توجه به صدای قطاری که میشنویم اینها از پیش مردند، مرگ خودشون رو دیدن و دوباره قرار زایشن و دوباره بمیرن. من اگه بخوام یک لغت حالا از خودم اختراع کنم میگم پس از مرگ، پس از مرگ. خب
بله دیگه، شما در بدو ورود به سالن هم با جنازه های همه این آدم ها روبرو میشین که کفن پیش بر زمینه.
داستان به تکرار میفته؟
داستان دو بار به تکرار میفته، یعنی یک بار از جایی که داستان شروع میشه بعد از پایان هستش در واقع، یعنی وقت تماشاگر وارد میشه پایان رو داره میبینه و داستان بعدش آغاز میشه، و در یک جای دیگه در زمانی که مادر رومو هنوز پای سالمی داشته و پاش قطع نشده به یک گذشته‌ای ما برمیگردیم که به یک صحنه دو نفره‌ای که میتونست بین دو نفر چیزی شبیه به رومو و جولیت شکل بگیره که نگرفت.
و میخوام برسیم به سبک اجرایی که شما در واقع در نظر گرفتین. حالا نمیتونم اسمشو بذارم سبک اکسپرسیونیست یا نه، شما موافق هستید یا نه؟
اصلا اسم نمیتونم بذارم، اسمو منتقدین میذارم.
خودتون
کار منتقدین اینه که اسم بذارن پول بگیرن بابت اون، کار ما اینه که نمایش خلق میکنیم پول میگیریم بابت اون.
بسیار عالی. سبک زندگی در واقع این عاشق در واقع گفتیم به شکل بزهکاری هستن که الکل مصرف میکنن، کوکائین میکشند و حالا انواع اقسام خلافا رو ممکن انجام بدن،
مثلا فروشنده مواد مخدر هستن، پخش کننده مواد مخدر هستن.
خب از دلایل این گونه شخصیت پردازی برام بگین که حتی لارنس هم به عنوان یک راهب در واقع شخصیت موجهی ممکن نداشته باشه در این نمایش،
ولی روح پاکی داره همچنان. لارنس به هر حال کسیه که خیلی داره سعی میکنه که بقیه بقبولون علی رغم آلودگی خودش، ولی حداقل خودش بزهی رو انجام نمیده، خودش پخش کننده نیست، خودش موادی رو دست کسی نمیده، ولی حداقل سعی میکنه به بقیه اینطور تفهیم بکنه که میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، میتونن آرامش داشته باشن. و وقتی که این دو جوان رو میبینه که به همدیگه رسیدن، در دل لارنس یک امیدی روشن میشه و فکر میکنه که شاید بتونه این جنگ جاودانه بین این دو خانواده رو از بین ببره، که متاسفانه در اشتباهه و حتی در پایان مجبور میشه برای پیوند دادن دائمی بین این دو جوان خودش شاهرگ جولیت رو بزنه.
بسیاری
این ضربه یک ضربه عاشقانه است، اصلا قتل به واقعا نیست،
به حساب نمیاد. خب آقای پرسین عزیز، سوالات من در اینجا به پایان رسید، اگه ناگفتایی از نمایشتون باقی مونده من در خدمتتون هستم.
نه چیزی به خصوصی ندارم، ولی بسیار دوست دارم که کاربران عزیزی که نمایش رو میبینن تلقیهای خودشون رو منعکس بکنن. من واقعا با پشرویی و با کنجکاوی فراوون اونا رو میخونم و برام خیلی جذابه، چون همونطور که گفتم ذهنیت تماشاگر قطعا یک ضلع بسیار بسیار مستحکم از مثلث طلایی صحنه تئاتر.
بله ممنونم، مرسی از این روی کرد. یه اتفاق خوبی دیشب افتاد در هنگام ورود. آقای پسیانی عزیز هنگام خوش آمد به تماشاگر از اونایی خواسته کوچیک داشت و منطقی، اینکه گوشی‌های تلفن همراه خودشونو خاموش کنن.
بله ما تصور میکنیم که این زمان 80 دقیقه‌ای نمایش زمان خیلی خوبیه، یه تمرین کوچیکی در 24 ساعت شبانه روز برای دوستان به حساب میاد که بتونن که 80 دقیقه دل از موبایلشون بکنن و صحنه نمایش سفر کنن.
بله، و اینکه به همراهان و بغل دستی خودشون احترام بگذارن.
دقیقاً این روشن شدن LCD حتی توی کیف خانم ها که مثلا سعی میکنن با
آقایون
و سعی میکنن مثلا با چیزی پاکتی در کیفی چیزی مخفی نگهش دارن، اصلا چه حالت مخفی نداره و نورش کاملا برای کسی که کنارشون هست، کسی که پشت سرشون هست آزاردهند است.
امیدوارم که تماشاگران عزیز این نکته رو در نظر داشته باشن، رعایت کنند. دیروز شب یلدا بود، با تاخیر یک روز شب یلدا رو بهتون تبریک میگم.
ظاهرا امروز هم یلداست، مثل اینکه به خاطر اینکه هر 500 سال یک اتفاق روی تقویم نجومی میفته، هر 500 سال این اتفاق میفته که یلدا دو شبه.
چه جالب، خیلی خوب.
بنابراین من هم یلدا رو، هم یلدای دیشب رو، هم یلدای امشب رو تبریک میگم به کاربرا. خیلی ممنون از گفتگوتون و امیدوارم که سایت تیوال همچنان به همین شکل مسئولانه و حرفه‌ای به دنبال کردن و رصد کردن هم فرهنگ تئاتر و هم اقتصاد تئاتر همچنان اشتغال داشته باشه.
امیدواریم همینطور که شما میفهمید باشه. ممنونم از آتیلا پستینی عزیز، با تجربه اینکه پیش از این گفتگو بازی داشتن در نمایش باغبان مرگ، با خستگیشون اومدن در این گپ و گفت با ما همراه بودن، ازشون سپاسگزارم. من آریو راغب کیانی، تا آقای دیگر شما را به خدا میسپارم. بدرود.